افغانستانی در استان خوزستان در شهرستان شوشتر دفن است و به واسطه اون برادری، به واسطه آن یگانگی و علاقمندی دوستان شهید، برایش برنامه یادواره شهید شریف احمد را برگزار می کند. این شهید شریف احمد از هر جای افغانستان که باشد یا از هر جای ایران که باشد تفاوتی ندارد، ما برادر هستیم، ما یگانه هستیم و این در سالهای جهاد افغانستان و دفاع مقدس ثابت شده است. به احتمال بسیار زیاد ما افغانستانی ها شریف احمد های بسیاری داریم که در جای جای ایران برای دفاع از ایران و کیان اسلام دفاع کردند و شهید شدند. اگر چیز برای ما ناشناخته است، اما در پیشگاه خداوند متعال جایگاه و قرب و والایی دارند و ما امیدوار هستیم که روز این امکان صورت بگیرد که ما بتوانیم تمام شریف احمدهای ناشناخته افغانستانی را شناسایی کنیم و به مردم خود و به مردم مسلمان کشورهای دیگر معرفی کنیم. یاد شهید شریف احمد و شریف احمدهای افغانستانی بسیار در هر جای ایران که دفن هستند گرامی باد.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد و یک بار دیگر شما همراهی، همدلی و خونشریکی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان را کاملا میتونید همینجا ببینید در ارتباط با این شهید بزرگوار، این که فردی به نام شریف احمد از افغانستان، از یک نقطه در داخل افغانستان در ایران حضور پیدا می کند، در جبهه جنگ تحمیلی حق علیه باطل به شهادت می رسد و در نهایت مردم ایران، مردم ایرانی که در شهرستان شوشتر هستند، این شهید را فراموش نمی کنند. ممکنه خانواده این شهید اصلا ندانند که شریف احمد کجا دفن شده، اما مردم بر سر مزارش حضور پیدا می کنند، یادش را گرامی می دانند و براش یادواره برگزار می کنند و این نشان دهنده همین مطلب هست که این دو ملت در بزنگاه های تاریخی همیشه در کنار هم دیگه بودند و همیشه یار و مددکار هم دیگه بودند. خب به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. یک بار دیگه خدمت شما عرض می کنیم که اگر شهیدی را می شناسید از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، لطفا معرفی بفرمایید تا ما بتانیم در ارتباط با این شهید برنامه سازی بکنیم. سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان هم می تانید مطرح بفرمایید تا ما بتانیم برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده و یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده در زمان
اگر می شد صدا را دید. چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چی؟ اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان از خوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم از خوی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان از خوی تو، از من از ما رهیدم دست افشان از خوی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفشه بریم، زنجیر به پای دل
که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که روزتان بخیر باشد و حالتان خوب. سید محمد عارف حسینی هستم، به همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی، تهیه کننده و سرابردار برنامه، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما، مفاخر جهانی، در خدمت شما عزیزان هستیم. توران میرهادی از برجسته‌ترین چهره‌های آموزش و پرورش و ادبیات کودک در ایران است که زندگیش را وقف تربیت نسلی آگاه، پرسشگر و صلح طلب کرد. او بنیانگذار مدرسه فرهاد، شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بود و به عنوان مادر ادبیات کودک ایران شناخته می شود. در برنامه امروز با این بانوی اثرگذار در ادبیات کودکان بیشتر آشنا می شویم. همراه ما باشید. توران میرهادی در 26 جوزای سال 1306 در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هادی میرهادی انجینیر راه و ساختمان و مادرش گرتا دیتریش پرستار آلمانی بود که در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ هنر خوانده بود و در هنرستان کمال الملک مبانی هنر و مجسمه سازی درس می‌داد. مادر از علاقمندان به زبان و فرهنگ ایرانی بود. در دوران کودکی دخترش برای او قصه ها و شعرها و ترانه های سرزمینش را می‌خواند و نشست هایی با حضور نویسندگان ایرانی ترتیب می‌داد تا دخترش را با ادبیات ایران آشنا کند. یکی از بهترین تجربیات او خواندن شاهنامه در سن 17 سالگی و پیوند عمیقی بود که توران با این کتاب برقرار کرد. کتابخوانی و انس و الفت با ادبیات در کودکی و نوجوانی چنان کرد که توران کم کم راه و آرمان خودش را پیدا کرد. توران میرهادی از علاقش به کتاب چنین میگوید: 11 ساله بودم که خواندن دو داستان تأثیر عمیقی بر دل و جان من گذاشت. یکی از آنها کتاب فریدل استار ماتس بود که داستان پسرکی 5 ساله است که در گیر و دار تخلیه شهر در جنگ جهانی اول پدر و مادرش را گم میکند و پس از سرگردانی بسیار به جنگلی میرسد. جنگلبان و خانوادهش او را به فرزندی میپذیرند و بزرگ میکنند. تنها یادگار او از پدر و مادرش شلواری است که حاضر نیست آن را به کسی ببخشد. فرزندان جنگلبان که خواهان این شلوار هستند او را سرزنش میکنند و از حق ناشناسی او دلخور میشوند. ولی همین شلوار سبب میشود تا او پدر و مادر واقعیش را بیابد. درد این کودک چنان در من اثر کرد که نفرت از جنگ و مصائبی که به بار می آورد جزئی از من شد. کتاب دیگر مایا دختر گریزان از کندو از بونسلس والدمار بود. مایا زنبور عسل باهوشی است که روزی از کندو دور می شود. زنبورهای درشت خرمایی او را اسیر می کنند و او می شنود که آنها قصد دارند به کندوی زنبور عسل حمله کنند. مایا از دست آنها می گریزد و با زحمت بسیار خود را به کندو می رساند و به زنبورهای عسل هشدار می دهد. به این ترتیب کندو از حمله نجات می یابد. هنوز بعد از گذشت نیم قرن همه لحظه های این کتاب را به خاطر می آورم. این کتاب انگیزه خدمت، فراتر رفتن از خود و کاری ارزشمند کردن را در وجود من کاشت و سبب شد با کشورم، با مردم و فرهنگ آن عشق بورزم و هنوز که هنوز است رگه های این تأثیر را در زندگی روزمره خود کشف می کنم و می بینم.
در نظام های تربیتی و نظام های آموزشی بچه ها رو با هم مقایسه می کنن، در صورتی که نباید مقایسه بکنن. هر بچه ای در واقع استعدادهای خاص خودش رو داره، توانایی های خاص خودش رو داره، همه اینا. بنابراین فکر کردم که چطور میشه یک سیستمی رو در آموزش و پرورش به وجود آورد که درش مقایسه نباشه.
توران میرهادی، مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران. خیلی زود شیفته فرهنگ شد و در نوجوانی با شاهنامه فردوسی انس گرفت. آلمانی رو از مادر یاد گرفت و پس از اون به معلمی فرانسه زبان سپرده شد و در مدرسه نوربخش انگلیسی آموخت. پس از دبیرستان تحصیل در رشته علوم طبیعی رو آغاز کرد. اما متأثر از آموزگاران برجسته ای چون جبار باغچه‌بان و محمد باقر هوشیار شیفته تعلیم و تربیت و آموزش شد. نوآوری های آموزشی اون در ایران بی‌نظیر بود. ساختار تصمیم گیری مدرسه رو وارونه کرد و دانش آموزان رو به تصمیم گیران اصلی مبدل کرد. در حوزه کتاب کودک هم فعالیت میکرد. از جمله برگزار کنندگان اولین نمایشگاه کتاب کودک در ایران بود و برای تدوین دوره ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش همکاری کرد. سال 1341 شورای کتاب کودک رو برای گسترش و توسعه ادبیات کودکان به کمک دیگر همراهانش بنیان گذاشت. از دل این شورا ایده فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بیرون اومد که جوایز بسیاری رو کسب کرد. چندین بار نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسن و دیگر جوایز معتبر ادبی شد. یکی از 7 سخنران دعوت شده به کنگره بین المللی ادبیات کودکان ژاپن و از جمله 20 متخصصی بود که به جلسه برنامه‌ریزی یونیسف برای سالهای 2001 تا 2010 دعوت شد. طی این سالها ده‌ها مقاله و کتاب تألیف و چندین پایان نامه دانشگاهی را هم راهنمایی کرد.
توران میرهادی شاگرد هنری والوون و ژان پیاژه بود و از آنها تأثیرات عمیقی گرفت. توران میرهادی در سال 1330 به ایران بازگشت. زمانی که به اروپا پا گذاشت، جنگ جهانی دوم تازه به اتمام رسیده بود و وقتی به ایران برگشت، شرایط ایران برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب نبود. به هر حال او تصمیم گرفت تا مدتی را در یک کودکستان سپری کند. این کار برای او فرصتی برای انتقال تجربیاتش فراهم کرد. مدتی نیز در دبیرستانی که خودش درس خوانده بود فرانسه یاد می داد. اما این فعالیت ها او را راضی نمی کرد و به دنبال انجام کار بزرگتری بود. بنابراین تصمیم گرفت تا فعالیت هایش را گسترش ببخشد. در این دوران برادرش فرهاد در تصادف رانندگی جان باخت که این واقعه تأثیر عمیقی بر توران گذاشت و تصمیم گرفت مدرسه‌ای به نام برادرش تأسیس کند. در سال 1334 شمسی توران میرهادی مدرسه فرهاد را به یاد برادرش تأسیس کرد. این مدرسه با رویکردی نوین و آموزش بر پرورش مهارت‌های اجتماعی، تفکر انتقادی و احترام به حقوق دیگران تأکید داشت. مدرسه فرهاد به عنوان الگویی برای آموزش و پرورش مدرن در ایران شناخته شد. او در سال 1341 با همکاری لیلی آهی، معصومه سهراب و دیگر متخصصان شورای کتاب کودک را بنیان نهاد. هدف این شورا ارتقای ادبیات کودک، حمایت از نویسندگان و تصویرگران و ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان بود. این شورا به عنوان نماینده ایران در هیئت بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY فعالیت می کند. از سال 1358 شمسی، توران میرهادی سرپرستی تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را به عهده گرفت. این اثر نخستین دایره المعارف ایرانی برای کودکان است که با همکاری گروهی از نویسندگان و متخصصان تهیه شده و تاکنون 18 جلد آن منتشر شده است. از جمله آثار توران میرهادی، می توان با جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت، کتاب کار مربی کودک، برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان، تعلیمات اجتماعی سوم دبیرستان و راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان اشاره کرد. توران میرهادی معتقد بود که آموزش باید بر پایه محبت، احترام و تفکر انتقادی باشد. او تأکید داشت که کودکان باید در محیطی پرورش یابند که خلاقیت و پرسشگری آنها تقویت شود. همچنین تجربه های دوران جنگ جهانی دوم و دیدن ویرانی های اروپا او را به این باور رساند که صلح باید از کودکی آموزش داده شود. کتاب صلح را باید از کودکی آموخت از آثار او در این زمینه است. دوستان، توران میرهادی در 18 عقرب سال 1395 شمسی درگذشت، اما میراث او همچنان زنده است. یاران و همراهان عزیز و ارجمند، سپاس بیکران که با برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم حضور شما شد رضایت خاطرتان را جلب کرده باشد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
ای همار جاودان چهره های ماندگار، جاودان نامتان تا همیشه یادگار، در سلوک عشق فتح نور کرده ای، از دل بهارها عبور کرده ای،
از دل بهارها عبور کرده ای.
نامتان ترانه ای بر لبان روزگار،
بر لبان روزگار،
عشق را همایشی چهره های ماندگار،
چهره های ماندگار،
آفتاب نامتان برتر از ستاره ها،
برتر از ستاره ها،
باغسار قلبتان خوشترین بهار ما.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریا را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفدهم این کتاب با ما همراه باشید. مرد غریب دنباله داستانش را گرفت. یکی از گشتی های پادگان سمیرام که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که سه تا مسلسل روی سه تا قاطر گذاشتن و میآیند. از او پرسیدم زره پوش چطور؟ گفت زره پوش را آتش زده بودند. وقتی ما فرار میکردیم هنوز میسوخت. گفت ما به سرهنگ خبر دادیم. سرهنگ اول واداشت در چهار طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مضیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگر بندی کنیم. یعنی طرح دفاع دایره‌ای ریخته بود. هی با ما دل میداد که مقاومت کنید. میگفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسلهای سبک و سنگین دروشان خواهیم کرد. می گفت یقین دارم کمک می رسد. بیسیم آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. با ما گشتی ها دستور داد هر وقت طلایه ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد توفنگ هایشان بیشتر از 400 متر نیست. وقتی به او خبر دادیم که اشرار سه تا مسلسل بار قاطر کردند و می آیند، رنگش پرید. گفت به نیروی کمکی شبیخون زدند. افسوس. بیچاره مثل پدر با آدم حرف می زد. از آمدن شما که ناامید شد، مجبور شد نقشه دفاعی را عوض کند. گفت آنها از کوره راه دنباله خروس گلو خواهند آمد. با عجله آرایش جنگی داد و سربازها روی پیش آمدگی دو کوه نسبتاً بلند که مشرف به کوره راه بود موضع گرفتند. بیچاره سربازها فقط یک فشنگ در تفنگ‌هایشان داشتند. روی پیش آمدگی کوه‌ها جنگل نیم مرده‌ای هست. از بخورک و درخت‌های کنار و سربازها زیر بوته‌ها و درخت‌ها در کمین نشستند. در دامنه تپه‌ها هول هولکی چادرهای بهداری و آشپزخانه را علم کردیم. اما چه آشپزخانه‌ای، چه بهداری. ما برای چهار روز فقط یک جیره داشتیم. آن استوار پادگان سمیرام می گفت آنها از سه طرف حمله کردند. صدای کرنا و تبلشان در کوه‌ها و دره‌ها می پیچید. بویرحمدی‌ها از شمال شرقی قریه سمیرام آمدند و قشقایی‌ها از شمال غربی و یک دسته هم با هم از ارتفاعات دنا سرازیر شدند و از لابلای درخت‌های میوه و تاکستان گذشتند و حلقه محاصره را تنگ کردند. سروان سوار و ستوان یکم توپخانه و من و چند درجه دار با برج رفتیم تا سرهنگ را از مقاومت منصرف کنیم و بیرق سفید را علم کنیم. من دیدم سرهنگ پشت میزش نشسته، دست زیر چانه گذاشته و به جلوش خیره شده. به حرفهای سروان سوار گوش داد و سر تکان داد. بعد پرسید: هیچ کدامتان سیگار ندارید؟ این بار سروان سوار التماس کرد و گفت: این دیگر جنگ نیست، به این صورتش منتظر قتل عام نشسته ایم. سرهنگ با لحن غمگینی گفت: شاید در آخرین فرصت کمک رسید. سروان سوار عصبانی شد و گفت: آخر جناب سرهنگ، 10 روز است به این در و آن در زده ای، نیروی کمکی کجا بود؟ برای کی، برای چی ایستادگی میکنی و همه را به کشتن میدهی؟ سرهنگ با همان لحن غمگین گفت: شماها را مجبور نمیکنم بمانید، اما خودم میمانم. فکر بیرق سفید را هم از سرتان بدر کنید. ما از برج در آمدیم و من تیر خوردم. دستمالم را بستم به بازویم و خودم را به قریه سمیرم رساندم. اهل قریه می گفتند: ای قشقایی و بویر احمدی است که می آید. یک دست لباس نظامی خودی تحویل می گیرد. تن می کند و ده برا. وقتی قاطی سربازهای بیچاره ما می شدند، آنها خیال کردند نیروی کمکی که آنقدر منتظرش بودند رسیده، هل هل هم کردند. داستان سروان که به سر رسید، مجید پا شد، دهن در ری کرد و گفت: عجب دنیای کوچکی است. زری گفت: کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد. یوسف نگاهی به او کرد و خندید و گفت: جان دلم، تو هم کم کم سرت توی حساب آمده. و صبح روز بعد مرد غریب که دیگر غریبه نبود، با لباس یوسف که وطنش گشاد و کوتاه بود به ستاد رفت و دیگر پیدایش نشد تا یک هفته بعد که کاغذش از تهران رسید. تشکر کرده بود و از یک محاکمه نظامی که در پیش داشت و پرونده سازی و گناه آن آهنگر معروف در بلخ و تقاص پس دادن آن مسگر نامعروف در شوشتر حرف زده بود و نوشته بود که تصمیم دارد از ارتش استعفا بدهد و هر طوری شده با زن و دو پسرش برود سوئیس. اما ذکری از 200 تومان پولی که از یوسف به قرض گرفته بود نکرده بود. دوستان عزیز، رسیدیم به فصل 18 رمان سوشون. پنجشنبه عصر زری به دیوانه خانه رفت. آقای مدیر نبود و با سرپرستار، زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود، راه افتاد. می دانست که خانم فتوحی از روزنامه های جا به جا بریده شده لجش خواهد گرفت. در بخش زنانه از بیماران سابق، زن افلیج که شبها گیوه بغل می گرفت و می خوابید مانده بود و خانم فتوحی. اما بیماران تازه کم نبودن. 4 نفر روی تخت ها نشسته بودن و گردا گرد یکی از تخت ها یک تجیر قرار داشت. وسط اتاق 3 بیمار روی حصیر نشسته بودن و کلاخ پر بازی می کردن. زری که وارد شد، یکیشان گفت: نان و خورما پر. زری لبخند زد. خوشبختانه نان و میوه آورده بود که غلام زمین گذاشت. همان زن ادامه داد: 16 خانم پر. به جان هم دیگر افتادند و تپ تپ خمیر رو دعوا کردند. سرپرستار نگذاشت به تختی که دورش تجیر بود نزدیک شود و آهسته گفت: برای این مریض یک عالمه میوه و گل فرستادن، منتها قوت از گلویش پایین نمی رود. فعلا آمپول شیر به او زدن. دارن برایش اتاق خصوصی درست میکنن. کس و کارش میگوین از بس در این گرما کار کرده مغزش عیب کرده، اما دکتر میگوید به علت تب محرقه و فرسودگی از کار هر دو. خدا به حق علی شفایش بدهد. و افزود: یک زن آخر شب که همه خوابند میآید، همینجا وضو میگیرد و بالای سرش نماز میخواند. عزت که دیشب کشیک داشت میگفت زن سرش رو از روی مهر بر نمی داشته و عزت دلواپس شده، نزدیک رفته. شکر خدا صدای زن را شنیده که میگفته: یا فاطمه، ادرکنی، الغوث، الغوث. نمیدونم 50 بار، 100 بار چقدر به درگاه خدا الغوث الغوث کرده. زن دیشب همینجا خوابیده. از وقت حکومت نظامی خیلی گذشته بوده. حالا دکتر عبدالله خان تجویز گوشت الاغ کرده. اگر گیر بیاورند باید شامی لقمه ای از گوشت الاغ درست کنند، بلکه میلش بکشد بخورد.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2092-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. کار تقسیم که شد، زری به سراغ خانم فتوحی رفت که پشت به بیماران رو به پنجره نشسته بود. سلام کرد و روزنامه ها را کنار تخت گذاشت و دورتر ایستاد. می دانست با مجردی که روزنامه ها باز شود به سرنوشت روزنامه های دو هفته پیش گرفتار خواهد شد. خانم فتوحی ناگهان از روی تخت بلند شد و گفت: خانداداشم، به دلم افتاده بود که خانداداشم می آید و به باغ 124,000 متری می برتم. زری از پنجره نگاه کرد اما کسی را ندید. خانم فتوحی بی توجه با او راه افتاد و می گفت: بی تربیت ها، بد اخلاق های بی کس و کار، الان نشانتان می دهم. و بله، واقعا طولی نکشید که با برادرش برگشت و روی تخت نشست. گریه می کرد و می گفت: چرا تو تنها آمدی؟ خانداداش، چرا مادرم نیامده؟ دست خالی آمدی؟ آقای فتوحی به زری که آماده ی رفتن بود تا خواهر و برادر را تنها بگذارد سلام کرد و گفت: خانم زهرا، با سرکار کاری داشتم. خانم فتوحی را خشم گرفت: بگذار گورش را گم کند، هر هفته با یک خروار فیس و افاده می آید با من پوز بدهد. و باز پرسید: مرا ببر به باغ 124,000 متری، دلم در این قفس پوسید، تو چجور برادری هستی؟ حقش بود اقلن یک اتاق خصوصی برای خواهرت می گرفتی. دست برادر را محکم گرفته بود و می بوسید و چشمهای گریانش را روی دستهای پر از رگ و سیاه او می گذاشت و باز می پرسید که چرا مادرش نیامده و شور می زد که نکند دشمنها باغشان را ضبط کرده باشند. این دشمنها که مدام جریان برق به بدنش وصل می کنند، به پاهایش، به دستش، به قلبش و کاری می کنند که قلبش عوضی بزند. دست برادر را روی قلبش گذاشت و گفت: ببین. سرپرستار و غلام و همه بیماران نگاه می کردن، حتی بیمارانی که چند دقیقه پیش کلاخ پربازی می کردن. فتوحی روی موهای جوگندمی و آشفته خواهرش را بوسید و گفت: خواهر جان، تو می دانی که مادرمان مرده، من که 100 بار به تو گفتم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تا
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 75 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. روایت تاریخی ما به زمان پایان یافتن پادشاهی محمد ظاهر شاه و کودتای سردار محمد داوود در سال 1352 رسیده و در این زمان بود که در افغانستان نظام پادشاهی تمام شد و نظام جمهوریت اعلام شد. پیش از این که ما به وقایع دوران زمامداری سردار محمد داوود و همچنین خصایل و خصوصیات شخصی او و شیوه حکومتداری او بپردازیم، شاید بد نباشه که یک مقداری درباره اشکال و گونه های حکومت در جهان و در افغانستان ما صحبت بکنیم. که وقتی که ما میگیم نظام پادشاهی به جمهوری تبدیل شد، در واقع چه اتفاقی در کشور افتاد؟ در مجموع نظام‌های حکومتی در جهان عمدتاً یا شاهی هست یا جمهوری و بعد اینها هم اشکال مختلفی داره. ما یکی نظام شاهی مطلقه داریم، یعنی قدرت تماماً در اختیار شاه هست و شاه هم به صورت موروثی یعنی پدر اندر پدر انتخاب میشه و به صورت مادام العمر هم حکومت میکنه. عملا در این نظام حکومتی مردم نقشی ندارند، چه در انتخاب پادشاه چه در انتخاب صدر اعظم به وسیله پارلمان یا انتخاب مستقیم. مثلا در جهان کنونی عربستان سعودی این چنین نظامی داره و در زمان قدیم عمدتا نظام های حکومتی ما پادشاهی مطلقه بودند. در افغانستان هم تا زمان محمد ظاهر شاه چنین بود. شکل دیگری از نظام شاهی هم البته ما داریم و او شاهی مشروطه است. در شاهی مشروطه پادشاه به صورت موروثی این حکومت را به دست میاره و مادام العمر هم هست. منتها اداره کشور در دست کسی به نام صدر اعظم یا نخست وزیر هست که او به وسیله پارلمان کشور انتخاب میشه و او پارلمان را هم عموماً مردم انتخاب میکنند. حالا نقش شاه در اینجا چی هست؟ یک نقش کاملاً نمادین و حتی شاه در بعضی از این کشورها حق نداره که در مجالس پارلمان این کشور که عملاً مرکز تصمیم گیری کشور هست حضور پیدا کنه. فعلاً در جهان کشورهایی مثل بریتانیا، ژاپن و سوئدن شکل حکومت همین شاهی مشروطه است. البته خب باز مشروطه هم اشکالی داره. گاهی او پارلمان سفارشی و فرمایشی هست، گاهی یک انتخابات واقعی است، گاهی نیست، بستگی به کشورهای مختلف و میزان مردم سالاری در او کشورها هم داره. اما در نظام‌های جمهوری انتخاب رئیس جمهور به وسیله مردم یا به وسیله مجلس صورت می‌گیره، یعنی به صورت میراثی نیست که از پدر به پسر به ارث برسه و از او باز به نسل بعد. خب این جمهوری‌ها هم البته با چند شکل داره. یکی جمهوری پارلمانی است که در اونجا هم باز نقش رئیس جمهور مثل اون شاهی مشروطه یک نقش نمادین هست و عملا رئیس جمهور نقشی در اداره کشور نداره، یک نقش تشریفاتی داره و کشور به وسیله یک نخست وزیر که او هم به وسیله پارلمان انتخاب میشه اداره میشه. نمونه او کشورهای آلمان، ایتالیا یا هندوستان هست. ما عمدتاً نام نخست وزیرها یا صدر اعظمهای هندوستان را شنیدیم یا در آلمان و معمولاً رئیس جمهور اینا را حتی ما نمیشناسیم. و یک نوع دیگری از ریاست جمهوری هم البته است که قدرت متمرکز هست در دست رئیس جمهور و خود او کابینه و هیئت دولت را تعیین میکنه و انتخاب رئیس جمهور هم مستقیم توسط خود مردم صورت میگیره. نمونه او کشور ایالات متحده آمریکا هست و همچنین افغانستان در دوره جمهوریت، یعنی از سال 1380 شمسی تا به 1400 شمسی این چنین نظام حکومتی داشته. البته خب باز در اینجا هم میزان مردم سالاری طبیعتاً فرق میکنه و در هر کشوری یک شکلی داره، ولی ساختار کلی حکومت به هر حال جمهوری ریاستی هست. و یک نوع جمهوری هم ما داریم که در نام فقط جمهوری است و او رو به عنوان جمهوری استبدادی میتونیم بشماریم یا مادام العمر. در اینجا قدرت در دست یک فرد هست، انتخابات یا نیست یا اگر هم هست بسیار سوری و نمایشی است. مثلا انتخابات برگزار میکنن، فقط یک کاندیدا یا نامزد داره و به مردم میگن به همین شخص شما میتونین فقط رأی بدین و او هم بعد رئیس جمهور میشه. نمونه او در کشورهای منطقه مثلا عراق زمان صدام حسین هست یا لیبیای زمان معمر قذافی، مصر در زمان مبارک. و در این حکومت ها رئیس جمهور معمولا به اسم یک رئیس جمهور هست، ولی اختیاراتی که داره تقریبا شبیه اختیارات پادشاه است و گاهی حتی میبینیم که این رئیس جمهوری هم از پدر به پسر به ارث میرسه. حالا در مورد اینکه کدام یکی از این نظام‌های حکومتی بهتر هست برای جهان امروز و در او مردم بهتر میتونن سرنوشت خودشان رو تعیین کنن، امر قطعی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر جا که حکومت پادشاهی است الزاماً بد است، یا هر جا که جمهوری است الزاماً خوب هست، یا هر جایی که جمهوری دموکراتیک هست یا جمهوری استبدادی هست چه تفاوتی داره. بعضی وقتا یک حکومتی که ظاهر جمهوری داره میبینی که استبدادی هست یا برعکس، و این امر در افغانستان هم صدق میکنه چنان که ما در برنامه‌های بعد خواهیم دید. به هر حال نظام حکومتی افغانستان در دوره‌های پادشاهان دورانی و بارکزایی و خاندان محمدزایی به خصوص محمد نادر شاه عمدتاً پادشاهی مطلقه بود، یعنی تمام اختیارات کشور در دست شاه متمرکز شده بود و این در زمان کسانی مثل عبدالرحمن خان بسیار هم شدید بود، یعنی شاهی باز با استبداد بسیار پررنگ، یا در زمان محمد نادر شاه. در بعضی از زمانه ها در دوره حبیب الله خان مثلا جرقه ها و زمزمه هایی از مشروط خواهی دیده شد که البته سرکوب شد، و مثلا باز امان الله خان یک مقدار مردم سالارانه تر حکومت میکرد. منتها در مجموع ما نظام شاهی مطلقه داشتیم و حتی 30 سال اول دوره حکومت محمد ظاهر شاه هم همچنین هست، چون عملا پارلمان یا انتخابات مردم نیست که صدر اعظم را تعیین میکنه و صدر اعظم هم کسی از خاندان شاهی است. منتها در دوره دموکراسی، یعنی ده سال 1342 تا 1352 انتخابات در افغانستان انجام میشه، پارلمان شکل میگیره و این پارلمان به کابینه پیشنهادی صدر اعظم رأی اعتماد میده و در مجموع یک مقدار زیادی نزدیک هست به شاهی مشروطه، هرچند که 100% هم این نیست، به خاطر اینکه صدر اعظم از سوی شاه تعیین میشه در افغانستان در این دوره، در حالی که در نظام مشروطه صدر اعظم را مردم یا پارلمان انتخاب میکنن. در مجموع میتونیم بگیم که یک حکومت نسبتاً مترقی تری در پایان دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه بر روی کار میآید و بعد از او که داوود خان به حکومت میرسه و نظام شاهی را سرنگون میکنه و جمهوریت اعلام میکنه، باز یک رویه و شیوه جدیدی در کشور پیش گرفته میشه که ما در برنامه بعد باید به او بپردازیم. به خاطر چی؟ به خاطر ای که وقت ما در این برنامه به پایان رسیده. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر که در او به شکل اداره و حکومتگری محمد داود خان در دوره جمهوریت بپردازیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز،
دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به هزارستان، سفر به غزنی هزارستان که همزمان با داشته هایش برای دیروز و امروز حرف ها دارد. به بازار می رویم.
دوستان، مسیر راه هستیم، میریم به طرف بازار، اما پیش از اینکه بریم به بازار و قصه های بازار جاغوری هم داشته باشیم، اینجا در جای سر خوردیم که یک قلعه تاریخی است و برمیخورم این تاریخ شام که به بیشتر از 300 سال میشه، که در حدود 324 سال شاید هم شبه. خب آیسا، میشه درباره از این قلعه هم برای ما بگویی؟
خدمت در شما که این قلعه را که شما به چشم خود میبینین، لوحه‌اش هم در سر دروازه ساخته شده توسط صافی خان، با شمول 4 دسته جاغوری. جاغوری 4 دسته میگه 4 بچه، اصلا دسته آتا، دسته باغوچری، دسته یزدری، دسته گری، این 4 بچه انمی قلعه را در دوره وقت و زمان خود که احمد شاه و آقای کبیر پادشاه افغانستان بودن، این تعمیر و تداب گذاریش ده که صافی خان در اینجا سکونت کده با اولادای خود.
این صافی خان کی بوده؟
صافی خان خودش، بعضی صافی سلطان میگه، بعضی صافی خان میگه. کلمه سلطان در زمان سابق هم بنام یک شاه یاد میشدن که شارم سلطان میگفتن و این یک نام است. و صافی خان خودش از مردم قومی اوقی بوده که تقریبا در جاغوری نفوذی بیشتر داره. این در یک قسمت، در قسمت چلوخته اوقی سکونت داشته بودن و یک اختلاف بین دو خوانینی که یک خانی دیگهش بنام خانی قلندر در قسمت ولایت زابل بوده مخالفت کردن. بناهان مردم جاغوری ناچار و آمدن دستجمعی اینمی قلعه را برای صافی خان ساخته و صافی خان از چلبختوی وقی آوردن به صفت خان چار دسته جاغوری تعیین کرده که اینمی فعلا موجود، بعضی قسمت هایش خرابه شده و قسمت قلعه بیرون ثابت مانده.
درست، فعلا هم در قلعه که از زندگی میکنه، ما که میبینه اونا بالا خو 3-4 دانه برادرهای ما هستن.
در بین قلعه قبلا که خانه ها زیاد بودن، برای فعلا کنه یک مقدار زی خرابه شده و صاحبای اصلی زی پراگنده و مهاجر است، قسمت های خارج از افغانستان است و تعداد که اینجا مانده به شکل اجاره دار یا فرض مثال به حسابی که امی منطقه را به حساب کشت و زراعت صاحب شنه بر رضای صاحب میتنه متا فعلا ساکن است که سه خانه در بین قلا موجود بوده.
یک بار بریم همین داخل قلا رو ببینیم. خوب هستی؟ بله دوست عزیز. اینجا کم کم امو آثار برج‌هایش مانده. اینجا قصه هایی هم هست که پدرها برای خودت قصه کده باشه صاحب که گذشته چه قسم بوده این قلعه، چطور شکوه و عظمت داشته.
در این قسمت خدمت داشته باشه که نوی برجا که میبینی خط میدازمی قلعه صافی خان است که او طرفی دیگه شی تقریبا نواسه و کواسه از او که تعلق به این قلعه نداره و نام علی مدد خان نواسه و کواسه صافی خان است که مربوط به او است. اینی قسمتی که دیده میشه در او قسمت های شمالی و جنوبی و غربی زی خانه های مجهز بوده که فعلا تخریب شده و یک قسمتی که امسایه میشونه یا اجاره‌دار است اونمو مانده و یک قسمت خانه که نمی دو بچه شیشته و کنه یک کلکینش موجوده. خانه های سابقه از این کاملا تخریب شده، فقط اینی فعلا باقیات ساخته، تانه دیواری که باقی مانده، اینی برج مانده، اینی دروازه مانده، اونو قسمت مانده.
خب خب بسیار خب. این سیب هم از زمان صافی خان است یا سیبای نو است؟
نه نه. در این قسمت هیچ او زمان درخت نبوده و سبزه نبوده. نه کاملا اینی قسمت این تعدادش معلوم است. تعدادش در این قسمت هم خانه بوده. او خودش صافی خان خودش یک پادشاهی خود بودن، اینجا سرباز داشته، اینجا لشکر داشته، اینجا نیروهای نظامی بوده.
بسیار خب. ما هم دوستا یک دانه سیب میکنیم. با همراه آیسای دیگه آیسای استم تو قصه کردن میریم به طرف بازار جاغوری. شما در ادامه برنامه با ما باشین و
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر. حالا به منطقه سنگ ماشه می رویم. سنگ ماشه مرکز ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی افغانستان است. سنگ ماشه روستای بازاری است. سنگ ماشه دارای یک رودخانه و همچنین کوههای بسیار مرتفع است. منطقه بازار مرکز سنگ ماشه است که در آنجا ساختمان ولسوالی، لیسه عبدالغفور سلطانی و شفاخانه موقعیت دارد.
رسیدیم به بازار سنگ ماشه ولسوالی جاغوری. در کنار من احمدی صاحب است و آجی صاحب که احمدی صاحب جز شخصیت های خیلی فرهنگی ولسوالی جاغوری هستند که همواره در تلاش هستند و به فکر مردم جاغوری. خوب هستین احمدی صاحب؟
تشکر. بسیار زیاد خوش آمدین در ولسوالی زیبای جاغوری.
قربان شما.
تشکر از شما، لطف کردین که ولسوالی جاغوری را تحت پوشش برنامه خوبتان قرار دادین.
سلامت باشید
و یک سلام خدمت شما.
قربان شما.
سپاسگزارم.
احمدی صاحب، از سطح تحصیل در ولسوالی جاغوری برای ما بگو، چگونه است، چطور است مردم آموزش و سطح آموزش و پرورش؟
بسیار تشکر. خوشبختانه ولسوالی جاغوری یکی از ولسوالی های پرجمعیت، پرنفوذ و فرهنگی ولایت غزنی هست که در بخش آموزش و پرورش در جاغوری ما دست بالایی را میبینیم و یکی از فرهنگ های مدرن و جدید در جاغوری همین بخش آموزش و پرورش، تعلیم و تربیه، قلم و کتاب هست. ما در سطح ولسوالی جاغوری بیش از 107 باب مکتب داریم. ما اینجا مراکز آموزشی داریم، مراکز فرهنگی داریم، بخش زبان انگلیسی، کامپیوتر، اینا در مجموع فعال است. ما دارالمعلمین در جاغوری داریم که در حال حاضر اون هم خوشبختانه فعال است و یک زمینه تحصیل، تعلیم و تربیه را برای دانش آموزان و محصلان ولسوالی جاغوری فراهم کرده و از این بابت مردم جاغوری خوشبختانه مردمی معارف دوست هستند و همیشه حامی معارف بودند و در تلاش ای هست که فرزندانشان حداقل در ولسوالی جاغوری از فرصت ها استفاده کرده به آموزش و پرورش رو بیاورند.
آجی صاحب، همین یک سوال که همیشه وقت به فکرم بود، همین جاغوری را چرا جاغوری میگن؟
نه خدمت در شما که جاغوری در اگرچه تاریخ موثق که در دست ما باشن این ثابت نیست. در کل افغانستان و جاغوری به دو حساب دو قول است. یکی جاغوری اسم نفر است، فعلا چهار بچه داره، به نام آتا میگه، به نام باغوچری میگه، به نام ازدری میگه، به نام گری میگه که چهار پسر مربوط یک نفر بوده که پدر زی به نام جاغوری بابا فعلا قراری که ما شنیدیم که زیارت زی گنبد زی در شمال شهر قلات موجود است. یک قول است یک قول دیگه برزی میگه که در زمانی